فایل صوتی اون برنامه رو در قالب فایل های 30 دقیقه‌ای از آغاز اون برنامه جستجو کنید و چندین باره شنونده برنامه مد نظر خودتون باشید. به ساعت 16:04 می رسیم. دعوتتون میکنم برنامه مناظره اقتصادی رو بشنوید. برنامه است به مدت زمان 64 دقیقه با موضوع لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، بایدها و نبایدها.
مناظره اقتصادی، مردم، دولت، نقد و بررسی.
مناظره اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان رادیو گفتگو. خوشحالم که برنامه مناظره اقتصادی امروز را انتخاب کردید برای همراهی و امیدوارم مباحثی که امروز تقدیمتون میکنیم مورد توجهتون هم قرار بگیره. راه ارتباطی ما با شما 30,000-10,035 هستش که میتونید از طریق پیامک هایی که برای ما ارسال میکنید در تعیین موضوعات، تعیین اولویت ها و همینطور نحوه ارائه برنامه با ما کمک کنید، نقطه نظراتون رو بفرمایید. همینطور اگر با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نقاط نظرتون رو در رابطه با برنامه مناظره اقتصادی رادیو گفتگو مطرح بفرمایید، بی نهایت از شما تشکر میکنیم. اما امیدوارم هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید لحظات خیلی خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. تا چند لحظه دیگه با موضوع مهم مالیات بر عایدی سرمایه از رادیو گفتگو برنامه مناظره اقتصادی در خدمتتون هستیم.
مناظره، نقد رو در روی مهمترین موضوعات روز ایران. مناظره رمزگشایی از چالشی ترین مباحث راهبردی کشور. دریچه ای نو به لایه‌های تو در توی دنیای سیاست. مناظره، صریح و بی‌پرده در مناظره. دوشنبه ها ساعت 16:00-17:15. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
متشکرم از همراهی شما با برنامه مناظره اقتصادی. اما همونطوری که خدمتتون گفتم، موضوع امروز برنامه ما موضوع مالیات بر عایدی سرمایه است. یکی از انواع مالیات ها که در کشور ما سابقه چندانی در حوزه اجرا نداره، اما در دنیا یکی از پرسابقه ترین و یکی از ابزارهای مهم دولت ها در کنترل مالیات ها و در کنترل درآمد ها بوده است. میخوایم ببینیم که اگر مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما طراحی، قانون گذاری و اجرا بشه، چه تأثیراتی را بر محیط اقتصادی ما خواهد داشت، از نگاه فعالین اقتصادی چه تأثیراتی رو خواهد داشت و همینطور به لحاظ شاخصهایی مثل توزیع درآمد، بهبود فضای کسب و کار و سایر شاخصهای اقتصادی و اجتماعی این نوع مالیات ها چگونه اثرگذار خواهند بود. در استدیوی برنامه مهمان 4 عزیز هستم که خدمتتون معرفی خواهم کرد. جناب آقای دکتر شهسوار خجسته، رئیس اسبق سازمان مالیاتی کل کشور، جناب آقای موافق قدیری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، جناب آقای جعفریان، مشاور اتاق اصناف ایران و جناب آقای مالکی، کارشناس اقتصاد مسکن، که به ویژه میخوایم تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن رو هم به ویژه بررسی کنیم. و خوش آمد عرض میکنم خدمت همه مهمانانمون و از جناب آقای شهسوار خجسته، رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی آغاز میکنیم. آقای دکتر بفرمایید، اگر مالیات بر عایدی سرمایه طراحی بشود، حالا چه به لحاظ طرح چه به لحاظ لایحه، چه تأثیری رو در حوزه اقتصادی خواهیم داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت جناب عالی و همکارانتون و شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که بحثی رو که امروز خواهیم داشت بحث مفیدی باشه و بتونه تأثیری بر توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتیاق برای فعالان اقتصادی برای پا در میان فعالیت‌های اقتصادی گذاشتن بشه. از کنم خدمتون که مالیات بر عایدی سرمایه در واقع یکی از اجزای مالیات بر درآمد تلقی میشه. همونطور که اشاره فرمودید این نوع مالیات قدمت زیادی داره، بیش از 100 سال توی دنیا قدمت داره. مالیات ها به طور کلی با اهداف گوناگونی در حقیقت وضع می شوند. یکی از اهدافشون ایجاد درآمد برای دولت هست. یک اهداف دیگری هم دارن. این پایه مالیاتی به خصوص یکی از اهداف مشخصی رو که تو دنیا تعقیب میشه ازش به منظور کاهش میزان در واقع سود در سرمایه گذاری های غیر مولد و سوق دادن سرمایه ها به سمت فعالیت های تولیدی است. این خواسته در همه کشورها همیشه دنبال میشه. اما یک نکته اساسی و مهم میره که ما باید بهش توجه داشته باشیم این هست که نظام مالیاتی مثل یک قرص آسپیرین نیست که شما فکر بکنید برای هر کسی که سرما میخوره در هر نقطه ای از دنیا بهش بدیم تا سرماخوردگیش خوب بشه. نظام های مالیاتی باید متناسب با مقتضیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشوری تنظیم بشه و به مورد اجرا گذاشته بشه. منافع زیادی رو ما میتونیم برای نظام مالیات بر عواید سرمایه برشموریم. اما اولین سوال این هست که آیا فعالیت در بخش مسکن و ساختمان رو ما به عنوان یک فعالیت غیر مولد تلقی میکنیم؟ یا نه این فعالیتی هستش که به نظر میرسه یکی از نیروهای محرکه ایجاد اشتغال و راه اندازی در واقع بسیاری از فعالیت‌های تولیدی است. این صنعتی است که به ازای هر 57 متر مربع زیر بنا میتواند به طور مستقیم برای یک نفر ایجاد اشتغال بکنه و به طور غیر مستقیم 24% ایجاد اشتغال رو به دنبال میاره. فعالیتی است که صدها رشته فعالیت‌های تولیدی رو به دنبال خودش می‌کشونه و می‌تونه در واقع در توسعه اقتصادی نقش مؤثری داشته باشه.
خیلی ممنونم، متشکرم. آقای جعفریان، نظر شما چیست به عنوان مشاور اتاق اصناف؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب خدمت هر سالی همکاران گرامی و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو دارم. آرزو می‌کنم که چند دقیقه در خدمت شما عزیزان هستیم، مصبر ثمر و مفید فایده باشیم. بحث مالیات بر عایدی که هر سالی از اول جلسه فرمودین که چندین بارم داره بحث میشه، نمایندگان محترم از پارسال یه طرحی رو دادن به مجلس، مستحضر هستید که با چند بند به عنوان مالیات بر عایدی مشکلاتی که برای سال 1398 پیش بینی میکردن که ما چه باید بکنیم در این وضعیت. خب ما همیشه این گفتیم مالیات بر عایدی به نفسه به شخصه چیز خوبیه، ولی با تعریف اجزا بشه، چگونه میخوان تدوین کنین؟ خب طبق اصل 5 قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمیشود مگر اینکه بر اساس قانون. خب حالا که نمایندگان محترم این طرح دادن، آیا با هم وارد جزئیات شدن؟ اصلا میدونن طرح چی هست و چیکار داریم میکنیم؟ من ترکیه رو بررسی کردم، آلمان، اتریش و خیلی کشورها بررسی کردم چگونه دارن مالیات میگیرن. ما اینجا هم باید همین روش انجام بدیم. ما میگیم آقا در بخش مسکن اگه شما قرار مالیات به آیدی که خدمت شما عرض کنم که نگرش به املاک داشته باشه چقدره، چقدر از بخش اقتصاد در اینجا نهفته است؟ و اگر نهفته است آیا این قانون که ما مصوب بکنیم با توجه به دستوراتی که در مجلس هست میتوانید سریعن اینو به ایته اصول در بیارید؟ که من اعتقادی به این ندارم. من میگم پس آن چیزی که بر اساس اصل 51 قانون است حالا مسبب شده بایستی دولت به این ابزار میکانیزمی که داره عملیاتی بکنه و مالیات رو برای خزانه بگیره. شما میدونید که ما واقعا جنگ اقتصادی هم با دنیا داریم. خب وقتی شما حالا بشکه نفت به 300 هزار بشکه میخواد برسه یا نرسه و بعد پول درآمد مالی مشکل داریم، ما تا خزانه مشکل داریم. تامین منابع مالیمون و درآمدهای مالیمون در کشور 5 حالت دولت بیشتر امکان نداره. یا باید مالیات بگیرد یا باید منابع زمینی و مثل نفت و امثال اینا رو بفروشه، یا باید وام بگیرد، یا باید اوراق مشارکت بفروشه، یا باید مستغلات بفروشه. منابع شیشون برش نمیبینیم. پس بایستی پایان مالیاتی بیاد گسترش بده، قبول. یک از اونها میتونه مالیات بر عایدی باشه. از جمله شما وقتی که در سال 242 هزار میلیارد تومان بهره بانکی میدید و از این یک ریال مالیات نمیگیرید و بعد این پول در اونجا فریز میشه و در بخش مولد و اقتصاد حرکت نمیکنه، ما اعتقاد داریم باید مالیات درست گرفته بشه. آیا واقعا ما در بحث مالیات تنها به این قضیه کفایت میکنه؟ من میگم نه، کفایت نمیکنه. شما مافیاتا رو چرا همسامدی نمیکنید؟ قبل از همه چیز چرا دولت نمیاد در این بخش پیشنهاد بده ساماندهی مافیاتا که تبعیض مالیاتی در کشور به وجود میاره؟ ما باید اینجا رو به دست بگیریم. این تبعیض مالیاتی نمیگذارد مردم مالیات به درستی بدن. به نظر میرسه که همین تبعیض‌ها سبب میشه مردم مالیات گریز میشن. شما قبل از که به مالیات آیدی برسید باید به جای دیگه فکر کنید. من الان میبینم که خب مالیات بر سود بانک‌ها که نداریم. خدمت شما عرض کنم که مشکلاتی که مالیات در اینجا داره، الان ما چالش‌های پیش رو مالیاتی داریم. بعد اجرا کردن مالیات بر اشرف سوده که مردم قانون گریز کرده. بعد اجرا قانونش بد نیست. آقایون هم داره 5 سال داریم بازنگری بخونم. آقای خدا هست یادش هست 17/7/1393 ما تا الان داریم در رابطه با 52 ماده و 51 ماده قانون مالیات بر اشرف سوده بحث میکنیم. چند سال؟ چه حجمی، چه هزینه ای برای دولت داشته و برای مردم داشته، چه هزینه فرصت هایی رو ما از به دست دادیم و نتونستیم ببینیم چی کار میتونیم. فرار مالیاتی گسترده در کشور ما الا ماشاءالله چرا هست؟ کی داره فرار مالیاتی انجام میده؟ من اگه بخوای اجازه بدی که بذاریم بر دوستان من محدود، مثلا محدود بودن پایه‌های مالیاتی، فرار مالیاتی، گستردگی مافیات های مالیاتی و این قضیه سبب میشه که ما باید به اینا فکر کنیم که اولویت با ایناست. شما تا سال 99 میتوانید با این وضعیت که پیش میره خزانه تو رو پر کنید. بعد از اون چه اتفاق میفته برای کشورمون؟ چه برنامه‌ای دارین به ما میدین؟ آقای دکتر خود از یه تیکه شهر بودن که آقا ما منفی بودیم در سال قبل. حالا دولت آمار دیگه ای داره میده میگه نه من مثبت بودم. حالا مثبت 1 از 75 هست داره میگوید. ولی واقعا منفی بودیم. امسال هم که سازمان بین المللی پول نمیگوید در سال 98 ایران مثبت هست وضعیت اقتصادش. ما اگر میخواهیم درست عمل کنیم و اگر میخواهیم تیب جی دی پی مون افزایش پیدا کنه با راکار بش ببینیم.
متشکرم. نظر شما چیه در رابطه با این موضوع؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام از من خدمت حضرت عالی، همه همکاران و شنوندگان ارجمند. خدمتتون عرض بکنم، خب نکات رو هم آقای دکتر خجسته هم دوست خوبمون آقای جعفریان اعلام کردن، نکات کاملا درستی. اصولا مالیات برای عایدی سرمایه در تمام دنیا موضوع پذیرفته شده است، ما هم اینجا کسی مخالفش نیست و به هر حال برای جلوگیری از سوداگری و جلوگیری از افزایش قیمت‌های کاذب تو بازار میتونه این اتفاق بیفته. ولی خب اینکه با چه راهکاری میشه این کار رو اجرایی کرد و از کدوم بازارها باید بیشتر شروع کنیم؟ حالا شما مسکن رو اشاره کردید، همونجوری که شفرین اشاره کردن تقریبا یک سالی هستش که این موضوع تو مجلس در واقع داره مطرح میشه اما به هیچ نتیجه ای نرسیده. حالا من نمیدونم، شاید هم دولت هم یه لایحه باید بیاره نیاورده، بلا اینکه حالا چه اتفاقی میخواد بیفته. ولی خب چیزی که ما طرحو دیدیم گیر و گور زیاد داره، مشکلات توش زیاده، معلومه نیست تو اجرا بشه اینو به خوبی پیاده کرد یا نه. خب این جای بحث داره. ولی خب میخوام وام بگیرم از صحبت‌های خجسته بای جعفریان، اونم اینه که ببینید امروز بالاخره فضای کسب و کار تو کشور فضای مساعدی نیست. ما تو شرایط عادی در واقع کسب و کار نمی کنیم. امروز زمان کسب و کار ما نسبت به کشور همرده خودمون، مثلا اگه ترکیه رقیب خودمون اگر بخوایم ببینیم، تقریبا 3 برابره. یعنی اگر تو کشور ترکیه امروز اگر یک کاری رو شما 1 ساعته میخوای انجام بده، امروز تو ایران 3 ساعت طول میکشه. خب حالا شما میخواهید بیاد یه موضوعی مثل مالیات بر عواید عاید سرمایه میخواهید مطرح بکنید. خب آیا تو این شرایط اون وقت اجرای این موضوع، اجرای این کار آیا به صرف کشور هست؟ آیا اون مشکلاتی که در واقع توی این مالیات ستانی در واقع دیده شده آیا به خوبی بررسی شده ببینیم این تو اجرا به خوبی میخواد اجرا بشه نه؟ خب یکی از موضوعاتی که حالا تو چون تو موضوع مسکنات، موضوع ارزش گذاری ملکه. اصلا ملکو چجوری میخوان ارزش گذاری بکنن؟ کی میخواد ارزش گذاری بکنه؟ آیا در واقع خریدار و فروشنده اونجا ملاکه؟ آیا اون مباینامه‌ای که نوشته میشه ملاک در واقع اداره دارایی هست؟ اون مباینامه های مباینامه واقعی غیر واقعی؟ خود نرخ مالیات برای عادی سرمایه خیلی مهمه. بالاخره امروز چیزی که خیلی مهمه اینه که میام خودمون رو در واقع با کشورهای حوزه اسکاندیناوی مقایسه میکنیم، میگیم ما مثلا فلان 42% میگیره، ما هم بعد 42% بگیریم. ولی خب آیا چرا با ترکیه که 0% مقایسه نمیکنیم اینجا رو؟ ولی بنابراین اینا موضوعاتی که بعد بالاخره به سیاستگزار اقتصادی باید بهش پاسخ بده. حالا بر چه اساسی دارن 42% میگیرن، بر چه اساسی 0% نمیگیرن؟ خب که در واقع اون سرمایه‌گذار ما تو بخش مسکن پولشو خارج نکنه و در واقع به بخش‌های دیگه اقتصادی در واقع اینو انتقال نده. من فکر می‌کنم اگر مالیات، اگر توی مالیات برای دیسم اگر می‌خواد اجرا بشه، بعد تو تمام بخش‌های اقتصادی باید اجرا بشه. زمان اجراش خیلی مهمه. اینکه فعالین اقتصادی رو از قبل آگاه بکنیم، بیدارش بکنیم، بدونیم آقا چجوری می‌خوایم این کار رو اجرا بکنیم. مثل خیلی از قوانین نباشه که شب بخوابیم صبح بلند شیم میگم این قانون از امروز داره اجرا میشه. و الان شما مثلا اینکه مشکلاتی که ما تو اتاق بازرگانی با سازمان مالیاتی داریم اینه که شما ببینید حساب‌های ما رو 5 سال پیش دارن چک میکنن. خب حالا اگه به سازمان مالیاتی شروع کنیم میگه آقا بله مثلا فلان جا این قانون اومده و ما این اختیار رو داریم که چک بکنیم. و خب طبیعتاً این با مشکلات مواجهه، برای اینکه خب ما 5 سال پیش نمیدونستیم که حساب ما قرار 5 سال دیگه حساب رسی بشه، بازرسی بشه. اگر ما میدونستیم حساب‌های شخصی ما 5 سال دیگه میخواد بازرسی بشه، طبیعتاً تو مراودات مالیمون و مراودات پولی بانکیمون، مسائل بانکیمون خیلی با دقت بیشتری میتونستیم در واقع این رو چک بکنیم، بررسی بکنیم و دقت بیشتری داشته باشیم. به هر حال اون انتخاب روش مالیات ستانیش اینجا خیلی مهمه. نرخ مالیات بر عادی سرمایه بسیار مهمه که دولت بر اساسش میخواد اجرا بکنه. حالا تو ادامه من باز اگر نکته دیگه بود من در خدمت حضرت عالی.
خب پس نماینده اتاق بازرگانی و نماینده اتاق اصناف ضمن این که دارن کلیت کار رو تایید میکنن و میگن در دنیا تجربه شده است، اما معتقدن که اولویت بخش‌های اقتصادی، نرخ و روش اجرا جزء اولویت است که تا تعریف نشده قابلیت اجرا این طرح نداره یا احتمالاً آثار مخربش بیش از آثار مفیدش هست. همینطور آقای دکتر شهسوار خجسته هم در حوزه اجرا نکاتی رو داشتن و میگفتن که باید در حوزه اجرا تمهیدات ویژه‌ای رو داشته باشیم. آقای مالکی، شما به عنوان کارشناس اقتصاد مسکن بفرمایید که نظرتون چیه و این کار چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و عزیزان و همینطور شنوندگان محترم برنامه. خب مالیات بر عایدی سرمایه حداقل تو ایران و تو خیلی از کشورهای دنیا معمولا با بحث مسکن پیوند خورده و توی مقاطعی هم مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن صرفا به عنوان طرح یا لایحه چندین بار تو کشور مطرح شده که البته هنوز نهایی نشده و هیچ وقت موفق به در واقع تبدیلشان به قانون نشده. عرض به حضرتتون به صورت کلی، خب مالیات ستانی دولت چند تا هدف کلی داره. یکی بحث درآمدزایی برای دولت هست، یکی موضوع بازتوزیع عادلانه در واقع منابع بین اقشار مختلف هست و یه موضوع هم هدایت فعالیت‌های اقتصادی. این مسئله بازتوزیع عادلانه صرفاً یک مسئله انسانی و از جنبه محرومیت زدایی و توجه به اقشار ضعیف نیست، بلکه پیوند مستحکمی با رشد اقتصادی داره. مستحضر هستید یه در واقع موضوع یه طرح بحث سنتی همیشه وجود داره که رشد اقتصادی در تضاد با بازتوزیع قرار داره و ما در واقع منابع رو یا باید به سمت رشد اقتصادی هدایت کنیم یا بازتوزیع کنیم که در اون صورت رشد اقتصادی محدود خواهد شد. ولی خب بررسی ها نشون میده در سطح جهانی در کشورهای توسعه یافته که در اقتصادهای رانتی که اکثر اقتصادهای در واقع کشورهای جهان هم کم یا زیاد درگیر رانت هست، اتفاقا این دو، یعنی بحث رشد اقتصادی و بازتوزیع عادلانه، در یک راستا قرار دارند. یعنی ما در یک فضای رقابت کامل، بله این دوتا میتونن با هم تضاد داشته باشن، ولی در اقتصاد رانتی که کشورهای مختلفی مخصوصا با حجم اقتصاد دولتی بالا درگیرش هستن، رشد اقتصادی و بازتوزیع عادلانه همدیگر رو در واقع تقویت میکنن. این رو از این جهت میام که در مورد مالیات بر عایدی سرمایه هم این مسئله بسیار مطرح میشه که ما اگه این مالیات رو در واقع اخذ کنیم، درسته که نیاز مصرفی مردم و اون ابعاد بازتوزیعی محقق میشه، ولی سرمایه گذاری در مسکن کاهش خواهد یافت. در حالی که خب مطالعاتی که در سال 2009 به عنوان مثال حالا میگم توی ایالات متحده انجام شده، اونجا آقای استیگلیتس به عنوان برنده جایزه نوبل اقتصاد بررسی کرده و اثبات کرده که کاهش سی جی تی در ایالات متحده، کاهش مالیات بر عایدی سرمایه، باعث کاهش سرمایه گذاری شده، در حالی که ابتدای اون سالی که بررسی شده مقامات ایالتی و فدرال مدعی بودن که برای افزایش سرمایه گذاری ما سی جی تی رو کاهش میدیم، اما کم کردن این مالیات معکوس و موجب کاهش در واقع سرمایه گذاری شده و همین مطالعات موجب شد که در سال 2011 صندوق بین المللی پول هم به این اعتراف کنه و در گزارش سال 2011 اعلام کنه که ما به این نتیجه رسیدیم که دوره های رشد طولانی تر رابطه محکمی با برابری در توزیع درآمد داره و این برای صندوق بین المللی پول که نگاه های معمولا خیلی اقتصاد آزاد و لیبرال داره در واقع یه موضوع مهم بود. لذا بحث سی جی تی در واقع میتونه علاوه بر اون ابعاد بازتوزیعی و کاهش در واقع کنترل سوداگری و تأمین نیازهای مصرفی مردم به مسکن، سرمایه گذاری در حوزه مسکن رو هم تضمین بکنه، چنان که سال 93 هم این توی لایحه، توی طرحی که تو مجلس مطرح شد کامل بهش پرداخته شده بود. یعنی بحث تولید کاملا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شده بود. کسی که یه مسکنی رو میسازه توی اولین راند فروش که تولید کننده به مصرف کننده میفروشه معاف بود از مالیات. نیاز مصرفی افراد، مسکن اول هر خانواده، از مالیات بر عایدی سرمایه معاف بود. اگه بین زمان خرید و زمان فروش مسکن یک بازه اتفاق میافتاد، مثلا فرض کنید بیشتر از 5 سال، این دیگه سوداگری محسوب نمیشد، چون که سوداگری طوریه که خرید و فروش های مکرر هست و این معاف میشد و هر چقدر بازه خرید تا فروش بازه زمانیش بیشتر بود نرخ مالیات کاهش پیدا میکرد. و در مورد اون بحث ارزش گذاری ملک هم که مطرح میشه که در واقع حالا اون عددی که تو مبایعه نامه مثلا ذکر میشه درست هست یا نه، چون زنجیره‌ای در واقع در نظر گرفته شده بود مثل مالیات به ارزش افزوده، اگه کسی ارزش رو کمتر میزد تو سری بعد که خودش میخواست اون ملک رو بفروشه اون مالیات به خودش تحمیل میشد. به خاطر همین این تضاد منافع بین خریدار و فروشنده موجب میشد که همیشه قیمت واقعی رو درش کنن و مجموع اینها مجموعاً موجب در واقع کنترل سوداگری در بخش مسکن میشد، که البته تو اون مقطع وزیر وقت راه با همین استدلال که این میتونه موجب کاهش سرمایه گذاری بشه که عرض کردم خیلی از لحاظ علمی استدلال واردی نیست، نامه‌ای به رئیس مجلس در واقع نوشتم و خواستار حذف این بند شدن.
خب بسیار بند.
من اگه یه کوتاهی سیاه
آره بفرمایید، میخواستم
یه مطلبی رو مردم قدیر فرمودن که دارن گردش مالی در ایجا مال 169 مکرر دارن از سال 92 دارن مطالبه میکنن، که البته بخشنامه جدیدی که سازمان داده مستحضر هستید که در حدود یه هفته پیش یه بخشنامه سازمان مالیاتی داده، دقیقا سه شنبه گذشته، اون این است که کسانی بیان مالیات معوقه رو پرداخت بکنم از همینجا استفاده کنم در طی سنوات قبل یا هر چقدر مالیاتو بدم درآمدم از جمله ماده 169 بخشیده میشه. خب ببینید، من حالا درست غلط بودن این کاری برای بس نمی کنم، یه جا خودش یه جای بس داره، ولی علی حال ما میگیم وقتی شما یا آقای قدیری یا آقای مروی ما وقت اظهارنامه مالیاتی میده طبق ماده 156 سازمان مالیاتی یک سال بعد مکلف بوده است به اظهارنامه من رسید کنه و اگر من تخطی کردم همون موقع به من اعلام میکرد. ما یک از اجرایی که من با سازمان مالیاتی دارم و اختلاف نظر داریم اینجاست، اجرا ماده 169 رو میگم، قانونی که 31 4394 تصویب مجلس شده و از 1195 هم اجرایی شده. خب اینجا قانون به شما در اون تبصره اعلام میکنه که می توانید 5 سال برگردید عقب. از چه سالی؟ قانون که روی گذشته نداره، آیا که خود هسته ما بایستی اینم در سال 1401 اگه کسی اظهارنامه نداد میتونیستیم 95 بررسی کنیم، رسیدگی کنیم و بگیم تو گزارش ندادی به ما، چون ما اصلا اولی که شامل اجرا ماده 169 چه گروهایی هستن چه افرادی هستن من میدونم چه گروهایی هستن، ولی آیا همه مردم میدونن؟ نه، ما هم در اون وقت مقرر به مردم اطلاع رسانی نکردیم و نگفتیم، یعنی از فقدان اطلاعاتی مردم نباید استفاده کنیم. و این که ما میگوییم ماده 156 تکلیف روشن کرده، من عمل کرده سال 92 و در سال 93 اظهارنامه‌ام تسلیم کردم، شما موظف بودی من رسیدگی کنی، اگه ما یک سال فرصت داشتی هم به اظهارنامه‌ام رسید کنی هم به اجرای ماده 169 من رسید کنی، حتی اگر هر شب سودم بودم رسید بکنی. هر شب سودم من در سال 4 بار دارم به اظهارنامه میدم، یعنی اجرای فهرست معاملاتی میدم. ببینید این گوریز میخواسته فقط روشن شدن تبیین دوستان بگم. بله. آقای مالکی در بخش مال املاک فرمودن، همین الان ما مگه قانون نداشتیم؟ تبصره هفته ماده 169 مقرر مگه نداشتیم؟ وزیر مسکن شرسدی به جهاتی که ایشون فرمودن نامه نوش اجرایی نکرد، تدوین نکرد، ولی کمیسیون آیین‌نامه تقویم املاک ماده 64 رو داریم. خب کمیسیون که تشکیل شده، مالیات رو داریم میگیریم. ما هم گفته قانون گذار که اگر ساختمانی قبل از 3 سال بعد پایان کار فروخته بشه باید 10% ارسال مالیات بده.
البته خود در حساب ما یه بحث داریم تو مرکز پژوهشان بحث کردیم که در حساب نباید باشه، باید مخطوع باشه، چون آقای مروی اگه حسابتون میسازه به من میفروشه معلوم نیست تا 3 سال دیگه تو ایران هست یا نیست. پس من باید از مروی چون فروشند از مالیات میگیرم باید مخطوع ازش بگیرم. چرا چه پس فردا به خریدار حسابت نکنه این قضیه؟ ببینید همه اینا بحث داره، قانون گذارم خواهش که داشته میده دوستان در مجلس هم باید به قانونی تعدیل میکنن که غیر قابل تفسیر باشه، قانون کوتاه سریع شفاف باشه، ولی این اتفاق متاسفانه نیفته. ولی با توجه به جمعی جهاد من میخوام بگم که ما بایستی مالیات بر آیدی رو بله مسبب کنیم، هر جورتر باید مسبب کنیم، منتها قبل از اینکه مالیات بر آیدی چندین جا هست که ما میتونیم سریعتر به اون مالیات ها برسیم. فعلا وضعیت کشورمون وضعیت استیبلی نیست، ما باید اونجا ها مالیات رو هم رو شفاف کنیم.
مثلا کجا؟ برای
چرا سازمان های دولتی ما اطلاعاتشون به سازمان مالیاتی نمیدن؟ کی رفت سوال کرده؟ قانون تصویب کردیم تمام نهادها و سازمان ها بایستی اطلاعاتشون به سازمان مالیاتی بدن، چرا نمیدن؟ همین الان شب که امروز خدمت شما هستیم به سختی داریم میگیرن، نمیدن. باید اطلاعات بیاد اونجا، هر کس ترور گردش مالیاری مالیات رو بگیریم تا این فرار مالیاتیمون کم بشه، ولی نمیشه. ببخشید
خواهش میکنم،
حرف اومدم اتاده کلام کردم.
خصوص این تبصره هفت که فرمودن آقای دکتر کاملا صحیح هست، یعنی توی قانون مالیات های مستقیم که مستحضرید 31/4/94 ابلاغ شده، یعنی حدود 4 سال از ابلاغش میگذره، اونجا دولت در واقع وزارت راه و شهرسازی مکلف شده که حد اکثر ظرف 6 ماه سامانه ملی املاک و اسکان کشور رو ایجاد بکنه. این به عنوان در واقع یه زیرساخت مالیات بر عایدی سرمایه، اون بحث نظام اطلاعاتی هست دیگه که
بله.
تو ادوار مختلف هم من بررسی میکنم، سال 72 تو مجلس بحث مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر مسکن، یکی از انواع مالیات بر مسکن مطرح شده سال 72، اونجا نماینده دولت اومده گفته آقا این قابلیت اجرایی ندارد چون که نظام اطلاعاتیشو نداریم، زیرساخت اطلاعاتیش رو ما، بانک اطلاعاتش رو نداریم. در سال 94 قانون مالیات های مستقیم وزارت راه و شهرسازی رو مکلف کرده که ظرف 6 ماه سامانه ملی املاک و اسکان کشور رو ایجاد کنه، طوری که در هر زمان به صورت آنلاین امکان شناسایی مالکان، ساکنان و کاربران همه واحدها اهم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و بررسی نقل و انتقالات وجود داشته باشه، که خب متاسفانه این اتفاق نیفتاده و بعد از اون هم
نیست.
هر زمان که این مالیات مطرح شده همین موضوع در واقع طرح شده که ما از کجا بفهمیم که چه نقل و انتقالی مثلا با چه شرایطی انجام شده که روش مالیات ببندیم، در حالی که خب قانون وظیفه در واقع دولت تو این زمینه رو مشخص کرده. اما الان با اینکه از اون سقف زمانی 3 سال و 6 ماه میگذره هنوز این اتفاق نیفتاده.
آقای شهسوار خجسته بفرمایید نظر شما چیه با توجه به اینکه هنوز این زیرساخت آماده نیست و هنوز خیلی از ابهامات تو این قانون وجود داره؟
بله ببینید عرض کنم خدمتتون که واقعیتش اینه که من با اون نظری که آقای دکتر آخوندی گفته بودن 100% موافقم.
هنوز هم معتقدید که این کار باید انجام بشه؟
بله
هنوز هم میگید که
هنوز
باید متوقف بشه؟
ببینید من چند تا نکته رو بگم خدمتتون. ببینید ما طرح‌های خوب مالیاتی رو هم اگر که سازوکار لازم رو برای عملیاتی کردن اون طرح فراهم نکرده باشیم و رویه‌های اجرایی مناسبی که منطبق بر به اصطلاح رعایت خواسته‌ها و انتظارات ذی‌نفعان در جامعه ما هست، اگر این رو هم مهیا نکرده باشیم اون نتیجه مورد انتظار عایدمون نمیشه. اشاره فرمودن در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده که یکی از مناسبترین نظام‌های مالیاتی در دنیاست و کمترین تأثیر منفی رو در فعالیت‌های اقتصادی در همه جای دنیا میگذاره. قانونی هم که در ایران تصویب شده البته یه سری خب ایراداتی داره، من نمیخوام بگم که اصلا بی ایراد هست، اما از خیلی جهات هم بسیار خوب هست، اما به دلیل این مشکلاتی که الان داره ازش یاد میشه به میزان قابل توجهش به لحاظ روش‌های عملیاتی و اجراییه. یعنی ما در این خصوص من عرض کردم من هم مخالف با اصل موضوع نیستم،
اما ببینیم که ما داریم راجع به کشور خودمون داریم صحبت میکنیم، با توجه به مقتضیاتی که درش قرار گرفتیم. عرض کردم که کل سرمایه گذاری کشور در سال 1397 بر اساس آمارهای رسمی کشور 5.6% منفی بوده. میانگین رشد سرمایه گذاری در 6 ساله منتهی به سال 97 کشور، یعنی از سال 92 تا سال 97، در 14 فصل ما رشد منفی داشتیم و میانگین رشدش باز 3.8% منفی بوده. ما در چنین شرایطی هستیم. از اون طرف بایستی ببینیم که هدفی که از این طرح ارائه شده چی